استفاده میکنه، منافعش ایجاد بکنه، اینها رو ذبح خواهد کرد. خب یک ملت واقعا شأنش اینه که به عنوان یک ابزار، یک دستمال کاغذی در دست یک مستکبر قرار داشته باشه، برای اینکه امریکا میخواهد چین رو مدیریت بکنه، تحت فشار قرار بده، جلوی توسعه اون رو بگیره، از دو تا کشور استفاده بکنه به عنوان ابزار. خب امروز روشش برای استفاده از این ابزارها تقویت اقتصادی است، فردا ممکنه تقویت نظامی باشه، اما نه تقویت نظامی مال خودشون، خاک اونها رو تبدیل به پایگاه خودشون کنه. و باز امروز رو نگاه نکنید، اگر تاریخ مصرف اینها تمام شد، به همین راحتی اینها رو ذبح خواهد کرد، به همین راحتی از اینها خواهد گذشت در معادلات جهانیش. ما حرفمون اینه، ما به دنبال رفاه برای مردم بودیم در سایه حیات طیبه، یعنی خیر دنیا و آخرت. ما میخواهیم هم دنیای مردم آباد بشه، هم آخرت مردم آباد بشه. ما نیومدیم فقط برای آباد کردن دنیا، فقط برای این نیومدیم، کما اینکه فقط برای آخرت هم نیومدیم، نیومدیم قارنشین بشیم فقط تهجد بکنیم. خیر دنیا و آخرت در گرو سربازی کردن برای امریکا نیست. این رو عرض کردم ابتدای عرضم که ما در پارادایم اسلامی داریم با هم حرف میزنیم. ما میگیم برای فلاح و رستگاری آمده ایم، برای خیر دنیا و آخرت و حیات طیبه آمده ایم. حیات طیبه که با سربازی کردن، نواختن در ارکستر سمفونیک امریکا حاصل نمیشود. ما آمده ایم سربازی امام زمان رو بکنیم، حکومت مهدوی بشود. ببینید آقا چی فرمودن، گفتن ما در مرحله تشکیل دولت اسلامی هستیم، بعد از او جامعه اسلامی و تمدن اسلامی و زمینه سازی ظهور. ما تو این مسیر داریم میریم، با این آرمان داریم حرکت میکنیم. اگر غیر از این باشد، چرا امیرالمومنین، چرا امام مجتبی، چرا سید الشهدا باید بیان جونشون رو فدا بکنن؟ اگر غیر از اینه، خب اینها میتونستن برن توافق بکنن، کما اینکه یکی از این روشنفکران غرب نشین امروز ما که اوایل انقلاب از انقلاب آرمانها دفاع میکرد، امروز رفته در جامعه غربی به عنوان یک اسلام شناس به اسلام ضربه میزنه. او میگه امیرالمومنین اگر سیاست داشت، خلیفه دوم میشد اگر اول نشد. او چون بی سیاست بود، تعامل نکرد و عدم تعاملش باعث شد خلیفه چهارم باشه. مگه ما داریم با هم فوتبال بازی میکنیم؟ مگه ما داریم تو عالم سیاست در خلأ با هم حرف میزنیم؟ امیرالمومنین سیاست دینی پیشه کرده بود، نه دین سیاسی. سیاستش دینی بود، یعنی محور تصمیم گیری هاش در خلافتش، در حکومتش دینه، حفظ دینه، نه به دست آوردن اون کرسی.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر فخاری. شنوندگان عزیز، برنامه سیاستنامه رو میشنوید، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. همکارانم این بخش رو آماده کردن، این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و بخش دوم گفتگومون رو در خدمت شما خواهیم بود.
عقیدم این است که اگر حتی مسئله هسته‌ای هم همون جور که اونا دیکته میکنن و همون جور ما پیش بریم و قبول کنیم دیکته اونها رو، باز هم حرکت مخبه و تحریم های اونها برداشته نخواهد شد. انواع و اقسام مشکلات رو بازم درست میکنن، با اصل انقلاب مخالفه. ما رو ده ها سال تحقیر کردن قبل از انقلاب. ملت ایران با این سابقه، با این تمدن کهن، با این همه میراث فرهنگی عمیق، با این همه دانشمند در رشته های مختلف در طول تاریخ، کارش به جایی رسید که حاکمان این ملت برای کارهای اساسی کشور باید میفرستادن سفارت انگلیس و سفارت آمریکا، از سفیر انگلیس و سفیر آمریکا اجازه میگرفتن. تحقیر یک ملت بیشتر از این؟
ما اهل ستیزگری نیستیم، اما اهل حفظ هویت خود، استقلال خود، عزت خود هستیم. هر کسی که عزت ملت ایران را بخواهد پایمال کند، ملت ایران را تحقیر کند، بخواهد دست سلطه را بر این ملت دراز کند، ملت ایران با غیرت خود، با ایمان خود این دست را قطع میکند. مگر با سلاح شباید ما همه غیرت
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه سیاستنامه رو میشنوید، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه انقلاب اسلامی و عزت ملی هست. در خدمت جناب آقای دکتر ناصر فخاری هستیم، رئیس پژوهشکده دولت اسلامی. آقای دکتر فخاری، یکی از نکات مهمی که رهبر انقلاب تو متن بیانیه گام دوم به اون پرداخته این هست که دولت جمهوری اسلامی باید مرزبندی خودش رو با نظام سلطه حفظ کنه، از ارزش‌های انقلابی و ملی خودش عقب نشینی نکنه. اون ارزش‌های انقلابی و ملی اولا چی هست؟ اون چیزی که اخیراً در گفتار رهبری تحت عنوان ناموس انقلاب هم به نظر میرسه از اون یاد شده، و اینکه گزاره دیگری رو رهبر معظم انقلاب مطرح کردن تحت این عنوان که در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست و مذاکره با اون جز زیان مادی و معنوی چیزی رو به همراه نخواهد داشت. یک گزاره قطعی که ناظر به آینده است و به شکل مطلق مذاکره با آمریکا رو نفی میکنه، و حتی در بخش دیگری از متن بیانیه دولت‌های اروپایی رو رهبر انقلاب بهش اشاره کرده که ما اونها رو هم خودگر میدونیم، اهل فریب میدونیم. چه عقبه‌ای، چه شواهد و چه ادله تاریخی وجود داره که رهبری ما رو به این جنبندی میرسونه که در رابطه خودمون با اروپا و آمریکا باید این ملاحظات رو در پی داشته باشیم، عطف به اون ارزش‌های ملی و انقلابی که اگه امکانش هست به شکل خیلی جزئی و مصداقی شما به اون هم اشاره بفرمایید. در خدمت شما
هستم. بله، متشکرم. من عرض قبلی رو تکمیل می‌کنم و میرسم درست به همین سوالی که شما کردی، که عرض کردم که همه به تقوا نیاز دارن، کارگزاران نظام جمهوری اسلامی به دو دلیل مضاعف. اول اینکه اهداف انقلاب اسلامی و آرمان‌های اسلامی جز با مسیر تقوا میسر نیست. جبهه غرب میتواند بی تقوایی بکند، چیزهایی را از دست میده، چیزهایی هم به دست میآورد، ولی ما در مسیر بی تقوایی هیچ به دست نخواهیم. دوم این استش که این حکومت ما مبتنی بر اسم اسلام و آرمان‌های اسلامی شکل گرفته. اگر کارگزاران نظام اسلامی ما رفتار غیر اسلامی انجام بدن، مردم اینو اسلام میگذارن. آقا میفرمایند تفاوت ما با حکومت قبلی نیستش که اونها کروات میزدن ما ریش میگذاریم. تفاوت ما تو این نیست، تفاوت ما در شیوه حکومت داریمونه. به تقوا نیاز داریم. تذکر این که باید از شهوت حلال هم پرهیز بکنیم. کارگزار نظام باید از شهوت حلال پرهیز بکنه. اگر این را نکرد گرفتار خواهد که این روزها میبینیم این اتفاق افتاده است. اما پاسخ سوال شما از دل همین توصیه مقام معظم رهبری که تقوا. قرآن میفرماید فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. در سوره فرقان خطاب به پیغمبر میگه از کافرین تبعیت نکن و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. جاهد هم بهی منظورش قرآنه، میگه قرآن رو سر دست بگی، به قرآن عمل بکن و جهاد کبیر بکن. در تفسیر این آیه از قرآن گفتن جهاد کبیری که اینجا داره میگه یعنی مرزبندی با دشمن، یعنی عدم تبعیت از دشمن. فلا تطع الکافرین، تبعیت نکن از کافرین. در جای دیگه در سوره خدمت شما عرض بکنم که احزاب میفرماید یا ایها النبی اتق الله، تقوا پیشه کن، ولا تطع الکافرین، از کافرین تبعیت نکن. یعنی نقطه مقابل تبعیت از کافرین، یعنی اونی که آقا میفرماید مرزبندی بکنید، اینه. مرزبندی بکنید، تبعیت ازشون نکنید. چگونه؟ تقوا پیشه بکنید. ان الله کان علیما حکیما، خدا مشکلاتتون رو میدونه، خدا بی خبر نیست از مسائل اقتصادیتون، خدا ببر نیست از دشمنی هایی که باهاتون میکنن، خدا میداند. اما تقوا پیشه بکنید، از کافرین تبعیت نکنید. بعد در ادامه و تبع ما یوها الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا. خدا راه رو بهتون داده، خدا توانمند کرده شما ایستادگی بکنید. این حرفایی که امسال آقا میفرمایند که راه ما ایستادگی است، از مذاکره چیزی برای مردم ما حاصل نخواهد شد. پس به این که فرمودی که مرزبندی از کجا آمده، یک، اولا در پارادایم اسلامی از درون احکام اسلامی بیرون آمده که مقام معظم رهبری میگه فلا تطع الکافری، و این رو جهاد میداند، جهاد کبیر، یعنی جهاد اصغر و جهاد اکبر که جهاد نفس است و جهاد با دشمن است. اینجا عدم تبعیت، یعنی اینکه آقا فرمودن مذاکره نمی کنین جنگ نمی شود، این آیه قرآن رو ایشون داره میگه. ما سه گونه جهاد داریم: جهاد اصغر، جهاد نظامی خون دادنه، جهاد اکبر جهاد با سه، و سومین جهاد جهاد کبیره. جهاد کبیر میگه ادبیت از دشمن. آقا میگه جنگ نمیشه، یعنی آقا جهاد اصغر لازم نیست، جهاد کبیر لازمه. تبعیت از دشمن نکنید، مرزبندی بکنید، تقوا پیشه بکنید، خدا کمک میکنه. خب عبور بکنم، پس راه اینه که چرا گفتن تبعیت نکنید، چون مسیر پیشرفت از اینجاست. اما عزت ملی پنج بعد داره. عزت که من و شما الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم: استقلال سیاسی، ایستادگی در مقابل استکبار، ارتقاء اقتدار نظامی، همون که فرمودن ناموس کشور است، عزت، حکمت، مصلحت در روابط خارجی و پنجم حضور فعال و مؤثر در عرصه‌های بین‌المللی. اونهایی که میگن شما اگر به دنبال عزت و استقلالید حذف میشوید از جامعه جهانی. نه، ما یک نشانه‌های عزتمون این هست که در مجامع بین‌المللی نقش آفرینیم.
بسیار خوب، من فکر کنم یک مهمان تلفنی داریم، جناب آقای دکتر سید محمد رضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر مرندی، اگه صدای بنده رو دارید، من خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه شنوندگان عزیز، سلام به عبادات شما قبول باشه.
تشکر میکنم. آقای دکتر مرندی، موضوع برنامه ما انقلاب اسلامی و عزت ملی هست. پرسشی که وجود داره اینه که ابعاد عزت ملی چی هست؟ ما چون موضوع برنامه‌مون در واقع ناظر به متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هست، مصادیق عزت ملی در طول 4 دهه اخیر رو شما چه مواردی ارزیابی می‌کنید؟ موانع تحقق اون رو چی می‌دونید و چه روندهایی رو در آینده پیش بینی می‌کنید؟ بله، در واقع سه پرسش رو من در قالب یه گزاره مطرح کردم، اگه امکانش هست شما خیلی مختصر و مفید بودید، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. حالا ما یه باره این سال برای ما مطرح شد و تماس گرفتم، من روی این سال خیلی فرصت فکر کردم نداشتم. اما عزت که در واقع یکی از عناصر منافع ملی، اگر در بحث منافع ملی عناصر و مخالفهایی رو ما بخواییم ذکر بکنیم، یکیش پرستیج است که پرستیج در واقع شاید عزت بتونه مثلا به نوعی معادل همون پرستیج تعبیر بشه و در واقع این که خیلی ها تصور میکنن که صاحب عواملی و مؤلفه هایی که ما برای منفعت ملیمون و نظام سیاسیمون ذکر میکنیم، مثلا عزت یک مؤلفه های اختصاصی کشور خودمون و ایدئولوژی انقلاب اسلامی است، این تلقی غلطی است. از جمله خود ایدئولوژی یکی از مؤلفه های منافع ملی هست در کنار همین عزت یا همون پرستیج، و در واقع هر نظام سیاسی یکی از وظایفی که دارد در جهت تأمین منافعش این استش که پرستیج خودش رو یا همون عزت خودش رو حفظ بکنه. خب در این عنصر ارتباط وثیقی داره با برخی مفاهیم دیگه، همونطور که دوست عزیزمون خیلی زیبا بیان کردن، به هر حال در بعد داخلی و خارجی بعد داخلی یکی از عوامل عزت بخش مثلا مشروعیت داشتن نظام سیاسی است که موجب ایجاد اقتدار درونی میشه، چون اقتدار مفهومی است که از برآیند قدرت و مشروعیت حاصل میشه. قدرت موقعی که مشروعیت پیدا کرد میشه اقتدار، که این در بعد داخلی نظام که از مشروعیت مردمی و حمایت مردمی برخوردار هست در واقع عزتمند هست، و همچنین از دیگر عوامل عزت استقلال هست. این کشوری که در قطع استقلال نداره نمیتونه ادعای عزتمندی بکنه. من میبینم که مثلا توی برخی محاوره ها برخی میخوان مثلا این ارزش های انقلاب اسلامی رو زیر سوال ببرن، میگن که نمیدونم ما مثلا عربستان به ما خیلی احترام نمیذاره. عربستان کی از بقید به ما احترام بذاره؟ یا مثلا رو خیلی تحلیل نمیگیرن. و این مثلا نشانه خار شدن ماست، در حالی که این اتفاقا نشانه عزتمندی ماست، این که ما اونقدر قدرت پیدا کردیم که کشورهای وابسته مثل عربستان و به تبعیت از خود آمریکا میخوان برای نادیده گرفتن این عزتمندی ما رو فرند در برخی جاها تحت فشار قرار بدن. اگر اونجور باشه خب پس امام حسین هم عزتمند نبود، چون خودش و خاندانش به شدت مورد هجمه قرار گرفتند و مصیبت بزرگی متوجه ایشون شد. اما ما امام حسین علیه السلام رو سرور عزتمندان جهان میدونیم، با وجودی که ایشون خانوادهشون به اسارت هم گرفته شد و خود ایشون هم به شهادت رسید. بذار در بعد داخلی و بین المللی از عناصر عزت و پرستیژ کشوری که استقلال هست، که در واقع استقلال همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن به معنی آزادی در به وسعت یک ملت هست، که حالا همینجا عنصر دیگر هم که همون آزادی هست از عناصر عزتمندی یک جامعه و جمله جامعه ما هست. اون جامعه ای که آزاد نباشه عزتمند نیست، و این آزادی موقعی که در وسعت یک ملت محقق بشه میشه استقلال، و این ملت مستقل نیازمند اقتدار هست، که در بعد داخلی که میشه مشروعیت، در بعد خارجی هم علاوه بر همین مشروعیت که بعد خارجی هم داره که حالا بعضن دست و عنوان شناسایی ازش یاد میشه، میگن که نظامی مثلا از عناصر دولت هم هست که کشوری در واقع همه مؤلفه‌های دولت رو دارد. یکی از مؤلفه‌های دولت هم شناسایی است که معمولا با اقتدار داخلی و شناسایی خارجی هم اتفاق میفته، که خوشبختانه در مورد انقلاب اسلامی هم جامعه ما هم از اقتدار انقلاب این اتفاق افتاده. و لذا حالا این اقتدار ابعاد مختلفی داره، اقتدار نظامی هست، اقتدار سیاسی هست، اقتدار اقتصادی هست، اقتدار علمی هست، اقتدار فرهنگی هست، که بالاترین اونها اقتدار فرهنگی است، که ما خوشبختانه عناصر و مؤلفه‌های اقتدار فرهنگی در ایدئولوژی انقلاب اسلامی به وفور
تشکر می‌کنم. بسیار خوب، وقتمون اندک هست. جناب دکتر سید محمد رضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، از اینکه در این گفتگو مشارکت کردید ممنونم. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
وقتمون اندک هست. جناب دکتر فخاری، موضوع عزت ملی خب بخش عمده اون یک احساس اجتماعی هست، و شاید مهمترین آسیبی که احساس اجتماعی در مورد بحث عزت میتونه بهش زده بشه، بحث ناکارآمدی یا فسادی است که بعضاً بروز پیدا میکنه. من از این بحث پلی میزنم به اون نکته که شما اشاره کردید، تقوا، یا اون چیزی که در ادبیات حکمرانی تحت عنوان خودمراقبتی یا نظارت درونی کارگزاران نظام سیاسی از اون یاد میشه. اگه ما بخوایم یه آسیب شناسی 40 ساله کنیم از وضعیت عملکردی نظام، آیا شما احساس نمیکنید که تمرکز و توجه و در واقع اصرار بیش از حد ما، گرچه بجاست، اما تکیه شاید بیش از حد ما بر تقوای کارگزاران و غفلت ما از تعبیه سازوکارها و در واقع ساختارهای مقابل فساد، ما رو به یک بی‌توجهی سوق داده و عملا ما رو اینجوری بار آورده که به کارگزارانمون اعتماد بیجا داشتیم تو بعضی از حوزه‌ها، و به همین دلیل شاهد بروز فساد و ناکارآمدی در بعضی از بخش‌ها بودیم؟ به تعبیر دیگر، به بیان صریح‌تر، من می‌خوام بگم که شاید یک نسبت متوازنی بین تقوای کارگزاران که به درستی شما اشاره کردید و در ادبیات دینی هم خیلی عمیق به اون پرداختش، با بحث ملاحظات ساختاری و سازوکاری در ساختار قدرت باید تعبیه بشه تا در واقع فساد و ناکارآمدی به حداقل برسه. آیا احساس نمی‌کنید که ما در حوزه دوم دچار ضعف بودیم؟
ببینید، من یک اعتقادی دارم و این هستش که فساد با انقلاب متولد شد همزمان. ما یک انقلابی انجام دادیم که 7 مؤلفه داشته است. گفتمان انقلاب اسلامی، چند سال پیش مقام معظم رهبری در 14 خرداد در حرم حضرت امام 7 مؤلفه شمردن از مؤلفه های گفتمان انقلاب اسلامی که در آرمان امام بوده است. یک، استقلال، آزادی، مردم سالاری، حاکمیت دین، عدالت، عزت ملی و اعتماد به نفس ملی. اینها مؤلفه های گفتمان انقلاب اسلامی هست. یعنی اون شعارهایی که ما دادیم حول اینها میگشته. امروز بعد از 40 سال از انقلاب همچنان به هر کدوم از جوانان نسل سوم و چهارم که بنده و شما هم جزوشون هستیم اگر این حرف ها رو بزنیم هنوز اینها براش ارزشه. اما تو همین بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری میفرمایند که اگر جایی مردم گله‌مندن از این نظام و از انقلاب، نه از آرمان ها و ارزش های او که از عقب نشینی و عقب گرد برخی از مسئولین است، که اگر این نبود حرکت شتابنده پیشرفت نظام موقت جمهوری اسلامی به مراتب بیش از این بود و ما جلوتر از این می بودیم. خب حالا چرا این اتفاق افتاده است؟ من عرض کردم که بخشی از این چون فساد همزمان با انقلاب متولد شد چون با همین تعابیری که آقا تو گام دوم بیانیه گام دوم میگه ما تجربه حکومتداری نداشتیم، ما آدمای تربیت شده برای اداره حکومت نداشتیم، ما ساختارهایی از طراحی شده نداشتیم، ما اومدیم آزمون و خطا کردیم. درون این فرایند آزمون و خطا عده‌ای درگیر فساد شدن و به چرب و شیرین دنیا پرداختن.
به نظر میرسه در گام دوم انقلاب 40 سالی دوم دیگه فرایند آزمون و خطا دست کم باید به حد
آقا فرمودن. شما تجربه شما سه سوم و چهارمی ها تجربه ما رو دارید، حق خطا دستاوردهایی که امروز ما به شما دادیم مسیر 40 ساله پیشرفته انقلاب ما در گذشته. در دنیا هیچی نداشتیم، در داخل هم چیزی نداشتیم، سرمایه‌ای نداشتیم، تجربه هم نداشتیم. شما امروز همه اینها رو دارید. ما در دنیا امروز اقتدار داریم، در داخل منابع مادی و معنوی فراوان داریم و تجربه‌ای که ما حاکمان به دست شما میدیم. شما دیگه حق این رو ندارید. لذا اون 7 مؤلفه رو عرض کردم که امروز به جوان نسل سوم شما بدهی با اون 7 آرمان و اون تجربه و جایگاهی که امروز ما در دنیا و در داخل داریم میتوانیم حرکت شتابنده ای داشته باشه.
بسیار ممنونم از جناب آقای ناصر فخاری رئیس پژوهشکده دولت اسلامی که در این گفتگو حضور داشتن. دو مهمان تلفنی هم داشتیم، جناب آقای دکتر علی خطیبی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و مدیر عامل بنیاد تبیین اندیشه‌های امام خمینی رحمت الله علیه در دانشگاه ها، و جناب آقای دکتر سید محمد رضا مرندی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که به شکل تلفنی در خدمتشون بودیم. عزیزان شنونده، برنامه سیاستنامه رو شنیدید، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با موضوع انقلاب اسلامی و عزت ملی، برنامه‌ای که محصول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو هست. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035، شماره تماس 2786-1035 و شماره ناماشنایی 162 روابط عمومی سازمان دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین میتونید به سایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir مراجعه کنید و برنامه ما رو دنبال کنید. از اینکه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. برای شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
آنچه شنیدید سیاست بود که برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب، انقلاب اسلامی و عزت ملی بود.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان ارجمند، گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری را که در روز 14 خرداد ماه امسال توسط معظم الله در حرم مطهر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ایراد گردید با هم می شنویم.
خطای محاسباتی در هر قضیه ناشی از این است که ما عوامل گوناگون این قضیه رو درست نبینیم. حالا به اونجایی که بحث بر سر یک مقابله است، بحث بر یک برخورد دو جبهه با یک دیگر است، خطای محاسباتی از اینجا ناشی می شود که ما جبهه خودمونم درست نشناسیم، جبهه مقابلم درست نشناسیم. وقتی نشناختیم در محاسبه اشتباه میکنیم، اگر درست شناختیم محاسبه ما جور دیگری. من عرض میکنم ما در محاسباتی که باید در مسئله مقاومت در مقابل زورگویان عالم داشته باشیم، باید حقایق مربوط به این زورگویان رو درست بدانیم، حقایق مربوط به خودمون رو هم بدانیم. یکی از این حقایق قدرت مقاومت است. ببینید در ادبیات سیاسی بین المللی عنوان مقاومت به شیوه امام خمینی یک عنوان است. اونچه که در تعبیرات فرنگی ها وجود داشت و بعد از قضیه آزادسازی خرمشهر خیلی شایع شد، این اصطلاح شایع شد، دکترین مقاومت امام خمینی. این رو مطرح کردن، مقاله ها نوشتن. حالا من اینجا یک جمله رو یادداشت کردم، این نوشته یکی از چهره های سیاسی معروف دنیاست که اگر بگم همه میشناسید. او این رو در یه مقاله نوشته است که دوران نقش‌آفرینی منحصر به فرد توان نظامی و اقتصادی در سیطره جهانی در حال افول است. اینی که یک کشوری توان نظامی زیادی داشته باشه و توان اقتصادی زیادی داشته باشه بتوانه به سیطره خود ادامه بده، این نه، این دیگه در حال افوله، دنیا عوض شده. در آینده او می نویسه، در آینده نچندان دور شاهد قدرت‌های فرامرزی خواهیم بود که از لحاظ ماشین آلات جنگی مثل بمب اتم مثلا یا سهم در تولید صنعتی جهانی چندان بالا نیستند، اما با قدرت تاثیرگذاری بر میلیون‌ها انسان سیطره نظامی و اقتصادی غرب را به چالش خواهند کشید. اینو یک سیاستمدار و صاحب نظر سیاسی غربی و آمریکایی این رو میگه. بعد هم اضافه میکنه دکترین مقاومت